نام او و با سلام. غزل 421 پیش روی ماست. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده. تا بیت ششم بسیاری از دقایق رو عرض کردی. تنها یک نکته در اطراف بیت سوم بگوییم و آن 16 دست نوشته تا 17 دست نوشته از نسخه های کهن فروق ضبط کردند، فروق جام و قدح، و در حدود 17 نسخه نیز شعاع جام و قدح ضبط کردند. اما چه کار باید کرد؟ فروق جام و قدح بخوانیم یا شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده؟ تمام نسخه های کهن و کهن‌تر، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 816، 818 شعاع جام و قدح و 17 نسخه دیگر فروق جام و قدح. چه باید کرد؟ هم فروق امتیازهایی داره و هم شعاع. امتیازهای فروق کدام است؟ فروق از آنجا که با نور تناسب داره ربط بسیار خوشی است. دو دیگر فروق مصوت کشیده او داره. فروق با پوشیده میتواند همابایی داشته باشد. در نتیجه نخست فروق با نور تناسب دارد و با پوشیده همابایی. این امتیاز فروق. اما شعاع، شعاع نیز با نور، با ماه تناسب دارد. فروق نیز با ماه تناسب داشت. لیکن شعاع با جام هم آوایی دارد در کنار هم. دو مصوت کشیده آ هر یک از این دو واژه دارند. شعاع جا، بر این پایه شعاع جام و قدح. حالا فروق جام و قدح، شعاع جام و قدح پشتوانه های بسیار کهنی دارد، یعنی همه نسخه های دیر سال و کهن خطی همه شعاع ضبط کردند. در نتیجه فراوانی نسخه ها، دیر سالی دست نوشته ها و هماوایی با جام و تناسبش با نور و ماه امتیازهای شعاع هست. امتیازهای فروق نیز تناسبش با نور و ماه، هماواییش با پو، زیرا این دو واژه دارای مصوت کشیده او هستند، فروق و پو. اما نسخه های چاپی قدسی، حکیم، قاآنی، یغما، شاملو، فرزاد، محیط، نیساری و همایون فرخ فروق جام و قدح ضبط کردند و به چاپ رساندند. بقیه مصححان به اتفاق شعاع جام و قدح. اگر ما و شما شنوندگان اعتقاد به نسخه های کهن داشته باشیم، هرچه نسخه کهن گفته است به زبان حافظ نزدیک تر است، ناگزیریم شعاع ضبط کنیم. اگر نه، به دست نوشته های کهن باوری نداشته باشیم و به قیاس فروق ضبط میکنیم. عرض کردیم عروس بخت اضافه تشبیهی بخت به عروسی زیبا تعبیر شده. چرا؟ زیرا در آن حجله که در سرای مغان باشد و سرای مغان یا دیر مغان یا خرابات از مکانهای آرمانی خواجه حافظ است، زیرا سالک در آن مکان به کام دل می رسد، در نتیجه عروس بخت در آن حجله روی بی‌نقاب می کند و به ناز در می آید، زیرا سالک را کام در دیر مغان بر می آید، در نتیجه عروس بختش در آنجا بی‌نقاب جلوه می کند و به ناز و کرشمه رفتار. اما شکست کسمه، کسمه را علامه ده خدا چیزی معنا کرده است که هرگز مفهوم درستی از این کلمه به دست نمی آید. زلف یا مویی که تاب داده باشند و بر چهره گذارند. البته علامه ده خدا تصور می کنم از بهار عجم گرفته باشد و بقیه شارحان و کاتبان و صاحبان فرهنگ پس از ده خدا همین جمله را در ذیل کسمه تکرار کردند که کسمه رشته ای از زلف است که سر آن را قیچی کنند و خم کنند، یعنی تاب دهند، فر بزنند، خب، و بر گونه بگذارند و به آن پیچه نیز گویند، خب، که چه شود، یه چند تا موی، سر موی رو تاب دهند و بشکنند و بر گونه گذارند. گونه دو طرف روی را میگوییم، گونه، این دو گونه، خب، یک دسته موی را تاب دهند و بر گونه گذارند. اون وقت چه شود؟ کرا میخواهند با این آرایش بترسانند؟ دیروز عرض کردیم ما ناگزیریم. آخر باید صاحبان فرهنگ ها اندکی میاندیشیدند. بر گونه گذارند یعنی چه؟ شما معین رو نگاه کنید، ده خدا رو، دیگران و شعرهای دیگر، تمام سخن پیشینیان رو بی آنکه بیندیشند چه می نویسند تکرار کردند. شاید سنتی بوده است که ما نمی دانیم چه بوده آن شیوه، اما کسمه ما اسناد مختلفی داریم. این که عرض کردیم هم در منابع تاریخی، منابع فقهی می توان کسمه را معنا کرد. کسمه زلف مصنوعی را میگویند که تعلق به آن شخص نداشته باشد، زیرا دیدن موی مصنوعی حرمتی ندارد. این در موانی فقهی بابی دارد، فصلی دارد. چند تا موی بر گونه گذاشتن که به راستی چه کسی را بترسانیم؟ این آرایش است یا ترساندن و لولو درست کردن؟ کسمه را شکسته تاب داده و برگ گل گلاب زده، عطر هم زده، که عرض کردیم حتما عطر بفرمایید و نه عطر، زیرا عطر هیچ بوی خوشی ندارد. اما گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت، ساغر که جام، ساغر عشرت جام عیش، جام شادکامی، فرشته رحمت. فرشته رحمت چیست و کیست؟ هر کس که به کسی آبی بنوشاند، جامی ببخشد، او فرشته رحمت است. زیرا تعبیرهای گوناگون ما را یاری می‌رساند. باران را مگر باران رحمت نمی‌گوییم؟ و در منابع ما به فراوانی از این دست تعابیر یافت می شود. در نتیجه سبوکشان، مغبچگان و فرشتگان رحمت، شاهدان، همه و همه می توانند ساقی معنا شوند. سبوکشان یعنی ساقیان، مغبچگان یعنی ساقیان، فرشتگان رحمت یعنی ساقیان، زیرا می نوشانند دیگران را. رحمتی هستند، همچون فرشته رحمتی هستند دیگران را. شاهدان نیز اگرچه معانی متفاوتی دارد، زیبارویان را نیز می توان شاهدان گفت، اما با مفردات دیگر باز اگر ساقی معنا کنیم هیچ منعی ندارد. گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت، ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده. بنده معنای دیگر کردم، شارحان معنای دیگری می کنند. اما تنها این را عرض کنم که حور جمع است، جمع حورا، زنان سیاه چشم. ما مفرد معنی می کنیم و به کار می بریم، اما حور هرگز مفرد نیست بلکه جمعه. جمع حورا به معنی زنان سیاه چشم و زیبا. پری نیز میتواند به گونه‌ای با همین معانی مترادف باشد. که شارحان این مصرع را این گونه معنی کردند که جرعه شراب را به آنان نوشانده و با این کار چهره آنان را برافروخته ساخته و به عرق نشانده، در صورتی که هرگز این گونه نیست. ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده هرگز این مفاهیم را به دست نمی دهد. که ما در این باره بسیار سخن گفتیم و معانی متعدد آن را نیز برشمردیم. اما بیت ششم ز شور و عربده، شور و معانیش رو گفتیم، معانی ایهامیش رو عرض کردیم، شیرین کار رو گفتیم، شاهدان رو نیز، شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. به هیچ شکل این رباب زده را نمیتوان معنی درستی از آن به دست آورد. یکی از شارحان میفرمایند که با توجه به توصیف صحنه، زده در اینجا باید به معنی به شدت نواخته شده و کوفته شده باشد، اما شاید هم به معنای با پا زده شده و به گوشه‌ای افکنده شده معنی دهد. زیبارویان شیرینکار چنان شور و قوغا و هیجانی در خانه پیر مغان به راه انداخته بودند که قالب‌های شکر خرد شده، گل‌های یاسمن زیر پا له شده و ساز رباب از نفس افتاده بود. ما هم می‌دانیم که این معانی را دارد، اما با این مفردات این معانی را نمی‌توان به دست آورد. رباب زده، فاعل این رباب زده کیست؟ خواهید فرمود این فعل مجهول است. عرض می‌کنم آری مجهول است، اما اگر می بود رباب زده شده یا رباب نواخته، این رباب زده به نظر بنده صفت مفعولی است، فعل مجهول نیست که به فاعل نیازی نداشته باشد. از هر منظری می دانیم چه فرموده است و چه می خواسته بفرماید، اما با این واژگان تناسبی ندارد. این مفردات با مفهوم ذهنی خواجه حافظ تناسبی ندارد. بر این پایه بنده ناگزیر بودم که این سه جمله را به شکل سه جمله است دیگر، شکر شکسته، سمن ریخته، رباب زده، در خواندن به شکل حال بخوانم، یعنی به گونه‌ای به شکل قید کیفیت بخوانم و بخوانم شکر شکسته سمن ریخته رباب زده سلام کردم. چاره‌ای نداشتم، سلام کردم در حالی که رباب زده بودم و شکر شکسته بودم و سمن ریخته بودم. چه می کردم اگر جز با این لحن و تکیه و تأکید می خواندم؟ فاعل رباب زده مشخص نیست و اساساً رباب زده ترکیب درستی نیست. سلام کردم و با من با روی خندان روی گشاده گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده. اگر خمار کش پس چرا شراب زده؟ خواهید فرمود در این محفل که آمده شراب زده است. توضیح خواهم عرض کرد. خمار کش پیداست، کسی که خماری کشیده است. خب که ای خمار کشه مفلس تهیده است. خب شراب زده یعنی چه؟ اگر شراب زده را این گونه معنی کنیم که از شراب، چنان که پاره ای از شارحان معنی کردن که از شراب دل زده شده، مثل قضا زده که همکنون یزدی ها می گویند و خیلی از استان ها میگویند فلانی خواب زده شده است، یعنی بیخواب شده است، غذا زده شده است، یعنی دیگر نمیتواند غذا بخورد، اشتهایش به اصطلاح از بین رفته است، که ای خمار کش مفلس شراب زده، که این کند که تو کردی؟ اگر خمار کش است، وقت چرا دلش از شراب زده شده است؟ ناگزیریم این گونه معنی کنیم که ای خمار کشیده ی مفلس همکنون شراب نوشیده، زیرا به بارگاه پیر مغان بار یافته ای. که این کند که تو کردی؟ چه کسی این گونه کرده است؟ این چه شیوه نا سوابی است؟ به ضعف همت و رای و رای نخوانند دوستان ما. به ضعف همت و رای، به ضعف همت و به ضعف اندیشه و همت، که درباره همت بسیار سخن گفتیم، چه کرده است مگر از ضعف همت و از ضعف فکر و اندیشه؟ ز گنج خانه شده، شدن به معنی رفتن، ز گنج خانه بار بستی، ز گنج خانه رفتی، روی برتافتی، خیمه بر خراب زدی. در حالی که داریم الان معنا میکنیم، از گنج خانه روی برتافتی و بر خراب خانه ساختی، ز گنج خانه شده، حتما با این تأکید که برساند یعنی رفته، دقیقا اینجا شده به معنی رفته است، وزن اجازه نمیداد که حضرت خواجه رفته بفرماید. ز گنج خانه رفته، آن وقت خیمه بر خراب زده. گنج خانه اینجاست، چرا تا کنون در دیر و در خرابات ما در نیامده ای؟ ز گنج خانه شده، خیمه بر خراب زده، این بر خرابه خیمه زده و خانه ساخته. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. مقصودم اینجا بخت خواب زده به راستی یعنی بخت بیخواب شده. ما ناگزیریم بگوییم بخت خفته. خواب زده خوب به معنی خفته نیست، به معنی کسی است که بیخواب شده. خواب زده شده یعنی بیخواب شده، اصلا به معنی خفته نیست. این غزل از بهترین غزلهای خواجه عزیز ماست، منتها با چندین ضعف تعریف پی در پی. دولت بیدار، دولت سعادت، سعادت پیوسته، سعادت همیشگی. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، ترسم نرسی به کعبه اعرابی. بیم آن دارم که به دیدار سعادت بیدار نرسی. چرا؟ که خفته ای تو در آغوش بخت خوابیده و خفته. بختت خفته. عرض کردم این بخت از اون چیزهایی است که باشندگان سرزمین‌های استبداد زده همه تقصیرها رو گردن این بخت بیچاره می‌گذارن. ظلم‌های ستمگران، جنایت جنایتکاران، همه را مقصر میجوییم. ما پیوسته در پی مقصریم، زیرا ناگزیریم که خود را توجیه کنیم، اعمال و رفتار خود را توجیه کنیم، ناتوانی های خود را توجیه کنیم، ندانم کاری های خود را توجیه کنیم. در نتیجه پیوسته پی مقصر میگردیم. چه مقصری بهتر از جناب بخت؟ همه تقصیرها رو بر گردن بخت می نهیم و به نفس راحتی می کشیم و می گوییم گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد و راحت. به راستی این گونه نیست، همه تقصیرها رو به گردن استبداد باید نهاد، نه بر گردن بخت. و پیش از این عرض کردم مبحث قضا و قدر کاملا با مبحث بخت کاملا متفاوت است و به آن نیز خواهیم پرداخت. اما بنده مصرع نخست این بیت را به گونه دیگر نیز می‌خواند. امروز هم در بسیاری از مناطق سرزمین عزیز ما می‌گویند این به تو وصال نمی‌ده. بر این پایه این گونه می‌خوانیم مبتنی بر چندین نسخه کهن: وصال مکس، دولت بیدار ترسمت ندهد. وصال فاعل وصاله، پس دیگر وصاله نمیخوانی در نسخه بدل دوم و در ضبط دوم. وصال دولت بیدار ترسمت ندهد. چرا؟ زیرا خفته ای در آغوش، و یا میپرسد سوال چه خفته ای؟ آخه چرا خفته ای؟ آن هم در آغوش بخت خوابیده. اگر به راستی بخت خواب زده رو بخواهیم معنا کنیم، یعنی بخت بیدار. خواب زده یعنی بیدار، یعنی آن که خوابش نمی رود خواب زده شده است. اما ناگزیریم که خواب زده را خفته معنا کنیم. چرا نمی دانم. در نتیجه این بیت را به دو ضبط و دو قرائت و روایت می توان خواند: وصال دولت بیدار ترسمت ندهد و نه ندهند. دو دیگر: وصال دولت بیدار ترسمت ندهند. استادان روانشادان مسعود فرزاد، جلالی نائینی و نظیر احمد همین گونه ضبط کردند: وصال دولت بیدار. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف. اگر در میکده بیایی میخواهد بفرماید آنجاست که دعای تو مستجاب میشود، این سو یا آن سو نرو، روی از این بارگاه بر متاب. بیا به میکده حافظ که آنجا بر تو عرضه کنم، آنجا تو را نشان دهم از دعاهای مستجاب شده هزاران صف. اما این مفهوم کجا؟ این ترکیب کجا؟ زیرا ناگزیریم این گونه بگوییم هزار صف ز دعاهای مستجاب شده و نه مستجاب زده. مستجاب زده یعنی چه؟ بر این پایه ناگزیریم مستجاب زده را مستجاب شده بپنداریم. این ظرف تألیف شاید چهارم و پنجم. یعنی اگر در میکده بیایی آنجا خواهی دید که هزار صف از دعاهای مستجاب شده. دعاهای مستجاب شده یعنی صف بستن در کنار هم، هر چه بخواهی. یعنی چه؟ یعنی هر آرزویی که داشته باشی در میکده خواهی یافت، زیرا اونجا دعاها اساساً مستجاب شده. بدین مفهوم که هر چه بخواهی توانی یافت و کام روایی ها خواهی کرد. فردا دو سه نکته بسیار مهم خاصه در ضبط ملهم و ملهم داریم که متاسفانه استاد احمد جاهد، دکتر علی اصغر حلبی و استاد روانشاد برگنیسی ملهم ضبط کردند که ضبط بی تردید خطایی است. حالا سودی اگر ضبط کند، او زبان فارسی نمی‌داند، اساساً به سخنان سودی هیچ اعتمادی نیست. اما بزرگانی که فارسی می دانند و به مفاهیم و دقائق دستوری زبان پارسی آشنایند، حتما ناگزیرند که ملهم بخوانند، مثل استاد خطیب رهبر، حضرت استاد دکتر محمد جواد شریعت، روانشاد دکتر هروی، دکتر برزگر خالقی که به تفصیل در این باره با شما خوبان سخن خواهیم گفت که چرا ملهم و نه ملهم. تا فردا، وقت خوش.
در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشست پیرو سنایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بست کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز، شکست کسمه و بر برگ گل گلاب زده. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، ازار مغبچگان راه آفتاب زده. گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت، ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده. ز شور و عربده شاهدان شیرین کار، شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده، چه این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهد، چه خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف ز دعاهای مستجاب زده. فلک جنیبه کش شاه نصرت‌الدین است، بیا ببین ملکش دست در رکاب زده. خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف، ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده.